با درود به همه شما عزیزانم، یک شنبه شد. هادی قرسندی در یه شعرش گفته بود جمعه هایم ناگهان یک شنبه شد. حالا ما این یک شنبه رو به جای جمعه و شنبه و دوشنبه و همه، برای که با شما مستقیما هستم، یعنی مستقیما به فاصله یک ایمیل، یک توییت، یک تلگرام و یک صوت. به همین دلیل خیلی دوستش دارم. میآموزم از حرفاتون، انتقاداتون، از محبتاتون. بنابراین خیلی برام دلپذیره و خیلی چیزا میبینم. مثلا میرم سمرقند که خودم رفته بودم، ازبکستان، و یک ایرانی تبار عاشق، یکی از فرزندان ایران فرهنگی برام شعری میخونه. بریم با اون شروع کنیم.
ازبکستان هستیم، سمرقند زیبا. بشنوید شعر زیبای پارسی رو از دوست تاجیک زبان ما. این زبان ما زبان مادری است، فارسی و تاجیکی و همدری است.
هرچی میخواهی بگو، اینها یکیست، چون تفاوت در میانش اندکیست. که بس شعر بلخی و سعدی است، فرق این زبان است از تمدنهای شرق. یک جهان اندیشه دارد در بغل، فکر این و آن ندارد در محل. از سمرقند و بخارا سر زدیم، از بدخشان تا به تهران پر زدیم. در زبان من خدا جاری شود، عشق و عرفان و صفا جاری شود. روح برانم بلند از آفتاب، شد زبانم گوهر دریای ناب.
پسرم، همه این زبان ها فارسیه. حالا اومدم برای ما فرق گذاشتم. اون زبان دری زبان دربار پهلوی بود که حالا در افغانستان بهش میگن دری، ولی زبان فارسی است. همه اینا فارسی است. یاد بگیریم، بیاموزیم که فاصله بین زبان ها نگذاریم. استاد خلیلی مرد بزرگی بود، شاعر افغان. یک بار که در خدمتش بودیم با مرحوم رائد، میگفت که آقا هرسم میگیره، هی میگه دری، هی میگه تاجیکی. آقا فارسیه دیگه، چرا زور میدنی؟ فردوسی، جناب فردوسی به فارسی شعر گفته، مولوی هم همینطور، حافظ هم همینطور، بیدل هم همینطور. و بنابراین زبان فارسی این نماد فرهنگ بزرگ ایران زمین است که امروز ایران فرهنگی بالهاشو همه سوی جهان گسترده. همین صدردار ایرانی که تو سوئدن، 4 میلیونی که تو امریکان، 200,000 که تو انگلیسن، تو آلمان، فرانسه، جاهای دیگه، استرالیا، بالهای فرهنگی ایرانه. و هیچ وقت ایرانی نوروزش رو یاد نمیبره، سنت‌هاش رو، عاداتش رو. گاهی اوقات به دوستام توصیه میکنم، میگم ببین، حالا بعضیا فرزندانشون رو اینور به دنیا اومدن، بعضیا نوادگانشون، چجوری این نواده رو دلبسته میکنی به ایران؟ وقتی که بچه از کوچولوه، از غذا شروع کن، چون معمولا غذا رو دوست دارن، میخورن، علاقه مند میشن. میاد میگه بابا علی جون قرمه سبزی داریم؟ بله. این میشه اولین قدم. بعد منظره ها رو نشونش بده، زیبایی های ایران رو. بعد برای شعر بخون. گوش آهنگ موزون رو دوست داره، موسیقی براش بگذار، موسیقی هایی که خیلی ناله و آواز و اینا نباشه، موسیقی شاد که تنش هم اینجوری بکنه و اینطور دلبسته بشه به فرهنگ مادری و به خانه پدری. یه فیلم دیگه برام فرستادین، بچه‌های جوان جمع شدن اطراف دریاها رو تمیز کنن. ببخشید، زمان ما این کار رو نمی کردن. حالا که نکبت رو مملکت افتاده، از ساحل و زمین و جنگل و کوه شروع می کنن تا انشالله کل قضایا رو از چهارراه آذربایجان و قم و بقیه برکنن و آلودگی بزرگ کشور رو پاک کنن. بریم با هم سری به شمال بزنیم بچه های نازنینمون رو ببینیم.
دلم رنگ غروب تخت جمشید، دلم میل خلیج فارس داره، دلم ارگ بم آوار درده، دلم حرم جنوب چابهاره، دلم میخواد که خورشید خراسان طلا بارون کنه دشت خدا رو، دلم میخواد که کردستان بخونه سرود قله های استوار رو. دلم یه حس دور افتاده میخواد، شبیه خلوت لوت و مرنجاب، شبیه دخمه های ساکت یز، شبیه انزلی تو قلب مردا. دلم دریاچه ای پر آب میخواد، ارومیه تو قلب ما نمرده، تو کارونی و من زاینده رودم، زمین حالش بده اما نمرده.
زمین حالش بده، زمین حالش بده، حال همه بده، حال همه بده. فاجعه بسیار دردناک و غیر قابل باور در جهان که تعجب مردم دنیا و افکار عمومی را برانگیخت، بیمارستان محب مهر را همراه با کلیه بیماران و پرسنل پلمب کردند به علت کشف حجاب. اگر در جهان شما نمونه سراغ داری که بیمارستان را با بیمارانش پلمب کنند، بگید. افتادیم در وسط یک دیوان خانه، یک عده روانی دارن همه را مثل خودشون روانی میکنن. عزیزم، اینا روانی فقط نیستن، اینا جنایتکارن. شما نگاه کن، امام جمعه میدوزه، مورد لطف ولی فقیه قرار میگیره، حاکم خراسان میدوزه، جنایت میکنه، بساط سیغه فروشی درست میکنه، مورد لطف قرار میگه، دامادش میشه رئیس جمهوری. سید علی خامنه‌ای رئیس کل ایناست. هر چه نفرت دارید نثارش کنید و تکون بخورید. ایران داره از دست میره ها. نگاه کنید این بیمارستان چه بر سرش اومد.
مسئول فنی بیمارستان گفتن که فقط حکمشون رو نشون بده.
آره ببین، حکم قضایی به من نشون بده.
حکم قضایی دستور رئیس دانشگاه.
گفتم بابا یه زمان بده من این مریضا رو بیارم بیرون. آقا شاپوری میگه آقا مشتاق هرچی گفت. آره بابا من یه زمان بده من فهم مریضا رو اونجا بیارم بیرون همین. من نمیدونم ببین عمر من جا ندارم. خب پس دست کیه هداره؟ ایشون بیرون
حکمو کی داده؟ رئیس دانشگاه تهران. دکتر علیخانی کجایی؟ دکتر فرهاد واقعا آدم میاندیشه چه آدم های رئیس دانشگاه تهران بودن. پروفسور رضا و حالا این حمالی که اون نماینده حراستش با اون شکمش داد میزنه آدم خاره، داد میزنه سه تا سر بریده، اومده بیمارستان رو پلمب بکنه چون توش بیهجابی دیده شده. این مردشور دینتونو خودتون ها همه چیتون ببره، دینتون به کمرتون بزنه. این دین یا عبودیت یا بردگیه یا نفرته. بدعتی رو به اسم دین به خورد مردم دارید میدید و میدوزید و میکشید. لعنت بر شما. ماموران زن نه تنها چادر را برداشتن، بلکه جلیقه ضد گلوله و البسه ارتشی به تن کردن. وحشیگری روز به روز شدیدتر و بدبیتر می شود. آره عزیزم همینطوره. یه پیام شفایی به من بدین، سرم درد می گیره.
با سلام خدمت آقای دکتر نوری‌زاده. برنامه تون رو یک شنبه داشتم نگاه می کردم، یه صحبتی که ای در مورد این که ملت جمع بیان بیرون یا حالا تعداد مشخصی، خیلی زود این رژیم سقوط میکنه. همه افراد تک تک حاضرن بیان بیرون. آقای نوری‌زاده خب یه نفر باید باشه. من به هر کسی که میرسم میگه من حاضر میمونم. باید یکی باشه اینا رو جمع کنه، اعلانیه بده، دعوت کنه که آقا فلان روز فلان ساعت بیان بیرون ملت. میدونیم همه ناراضی، 90% ملت ناراضی، آماده هم میمونه، ولی نیاز به یک رهبری داره، نیاز به هدایت داره، نیاز این که دعوت کنه، جمع کنه این ملت رو. و کسی بهتر از شاهزاده نیست که بتونه این ملت رو دوره هم جمع کنه و اون فرمان صادر کنه که همه یه روز بیان بیرون. میدونیم تو 24 ساعت این حکومت سقوط میکنه، به شرط این که هدایت بشن این ملت. همه ما الان تک به تک هستیم. ممنون و متشکر از برنامه هاتون.
درود بر تو عزیزم، راست میگی. ولی اون طفلکم پاشو میذاره وسط، چپولا و چپالا بود. حالا غیر جمهوری اسلامی شروع میکنه. جمهوری اسلامی یه سیاست خیلی دقیقی رو پیاده کرد. پیامهای دروغ، شعارهای دروغ به شاهزاده چسبوندن، به خانوادش، سعی کرد فاصله بندازه بین او و مردم، در حالی که او از اول حرفش یکی بود، حرفش رو تغییر نداد. یه دهی هم زورچپون شدن که برن بگن ما پادشاهی خواهیم و مشروطه طلبیم و همشون نوکرهای جمهوری ولایت فقیه. یه دم اینجوری بودن متاسفانه. توماج صالحی خواننده رپ در دادگاه عدل نظام مقدس حکومت اسلامی محکوم به اعدام شده است. این حکم که قلب هر ایرانی و مردم آزادی خواه جهان را به درد می آورد، نشانگر خصومت آخوندها با موسیقی است و آن قاضی که این حکم غیر انسانی را صادر کرده تنها خباثت خود را نشان داده است. توماج به چه جرمی محکوم به اعدام شده؟ زمین خواهی کرده مانند صدیقی، میلیاردها تومان وام گرفته و پس نداده، دلارها را از بانک مرکزی گرفته و میخواست برود کانادا، شمشای طلا را در کامیون‌های میوه پنهان کرده و می‌خواست از راه ترکیه یا عراق فرار کنه، غیر از اینکه با زبانش چند ترانه خواند. آن هم رپ سبکی است که باید خیلی دقت کنی که خواننده چه می‌گوید. آقایان با اعدام توماس صالح فرزند ایران نمیتوانید جایگاه غیر از نفرت در سینه مردم به جا به دست آورید. شما بعد از 40 سال روی خلخالی را سفید کرده اید. تاریخ بعد جوری روی شما قضاوت خواهد کرد. اعدام توماج ققنوسی خواهد شد و توماج های دیگر از شعلهش تولد خواهند. عزیزم اولا اینا غلط میکنن توماج را اعدام کنن. همچین کاری نمیکنن و نمیتونن بکنن. توماج میماند، باز هم خواهد خواند، باز هم رپهایش در گوش جان ما خواهد ریخت و ما رو به مبارزه و مقاومت دعوت خواهد کرد. یه چیزی من براتون بگم، دقت کنید. این موجی که راه افتاد با مسئله توماج، این دقیقا برای این بود که رژیم راحت‌تر بتونه زنا رو سرکوب کنه. به فکر خواهر و مادر و دخترتون باشید. رفتار وحشیانه رژیم با اینا، من یه ویدیو پخش کردم هفته پیش، خدا میدونه چقدر واکنش داشت. خب اینو نشان دهنده اینه که مردم واقعا عصبانی هستند. یه همتی باید. جنبش مهسا چجوری راه افتاد؟ یک دختر ایرانی رو کشتن. امروز هر روز صدها تن رو عملا دارن میکشن، روحش رو از بین میبرن، خانوادش رو به هم میریزن. چرا ساکت نشستید؟ چرا؟ الان دوست ما میگفت که رهبری احتیاج هست، بله، اما این رهبری زمانی شکل میگیره و درست میشه که شمایی در خیابان وجود داشته باشید. نماز عید فطر سال 56 سال 57 در تهران اسمی از خمینی نبود، شعاری از خمینی نبود، عکسی از خمینی نبود. آزادی زندانی سیاسی، اجرای قانون اساسی. این جمعیت هم اومد. شما برخیزید و مطمئن باشید رهبری چنان سریع تجلی پیدا میکنه که حد نداره. ولی الان رضا پهلوی اومد و دعوت کرد از شما. دعوتش اونطور که باید لبیک داده نشد. سرمای شدید بود، گرمای شدید بود، رژیم حکومت نظامی کرد، همه اینا هست. خب نذاشتن و چقدر به اعتبار رو لطمه میخوره. او زمانی باید دعوت کنه که مطمئن بشه 5 میلیون میان تو خیابون. شما این که ثابت میکنین. به هر حال از ما گفتن، زیادم نمیخوام ملامت بکنم کسی رو یا بگم که من بهتر میفهمم، نه من بهتر نمیفهمم، ولی ما ایرانی‌ها داریم به نقطه‌ای میرسیم که کودکمون برای رفتن به مدرسه تنابی رو باید بگیره از روی رودخونه رد شه. یه ذره فکر کنید ما رو به کجا رسوندن. هنو خوب نشده. با درود دکتر گرامی، سالهاست که مردم ایران اشتباهات زیادی داشتن، مثل حمایت از هنرمندان. حالا اونا رو من نمیگم. علی نصیریان درو، مهدی فقیمزاده، جهانگیر عباس الماسی، عباس قادری، رضا رشیدپور، لیلا رشیدی، میلاد کیمران و ارجمند که خود را عاشق مردم نمایش میدهند ولی دشمن مردم هستند. من نصیریان رو قبول ندارم. و بعد جریان مهسا که همه گه طرف رژیم به علت پشتیبانی رئیسی به نان و نوایی رسیدن و مردم به جای رویارویی با مسئولی، ابتدا باید این وابستگان را ادب کنه. آره من با بعضی هاشون موافقم که اینا خود رو فروختن. ارجمند واقعا تهواوره. برادرش چه آدم نازنینی بود. و نگذارند که به راحتی مردم رو به سخره بگیرن. و جوانان تهرانی این امر را باید به عنوان یک مأموریت بپذیرند. واقعا باید این کارو بکنه. این افراد خائن را مجازات کنم و سرسختانه در هر موقعیتی دست آنها را رو کرده و آنها را نزد ناآگاهان تابلو کرده و همگان را تفهیم کنند که اولویت اول زدودن نقش خیانتکارانه از جامعه است. کسی مثل نصیریان همیشه در انتخابات آخوندی شرکت کرده و با سخنرانی جوانان را به دور آخوندها جمع کرده و محفل آنها را داغ نگه داشته و بدون مجازات سالها مشغول است و حتی نزد خیلی از اقشار عزیزم هستند و تکلیف آنها باید روشن شود و ادب بشوند. با تشکر. نمیدونم عزیزم، نمیدونم بعضی از اینا مثل نصیریان در این سن و سال بی‌رحمانه باهای صحبت نکنه. عزیزم سلام و درود آقای نوری‌زاده، آشنای قدیمی و در مرز 80 سالگی هستم. پیام مهم من به فرزندان، پدر و مادرها و همسران، سرکوبگران، شکنجگران، قضات، بازجوها و زندانها و افراد دیگر در این راستا می باشد. یقین داشته باشید در کنار این گروه افرادی به عنوان سیاهی لشکر و ناظر ماجراها هستند. فردای آزادی همین افراد گواهانی خواهند بود که عاملان سرکوب را با مشخصات کامل معرفی خواهند کرد. به بستگانی که در آغاز با آنها اشاره کردم گوشزد کنید که در فردای آزادی در دفاع از عمل ظلم و ستم و قاتلان مردم دفاع و عجلابه نکنید تا دیر نشده عاملان سرکوب و ستمگران را از ادامه اعمال خود باز دارند. سپاس گذارم. ممنونم عزیزم. اجازه بدید درنگ کوتاهی بکنیم بریم با آذربایجان. خب بدونید ما در ایران فردا تمرکز روی تهران نداریم، میچرخیم به چارسوی ایران میریم و موسیقی های دلنگیز اقوام ایرانی ساکنان مناطق مختلف ایران رو میشنویم. با هم به آذربایجان. بله واقعا به به، چقدر زیبا بود، چقدر زیبا بود. وقتی این تفاوت‌های فولکلور و فرهنگ اینقدر زیبایی داده به ایران که آدم اصلا شگفتی زده میشه. مثلا شما میری اصفهان، قیمه بادمجون یه جوری درست میکنه که تفاوت داره با مشهد. خورش آلوی مشهد به حالو یا سیبالو فرق داره با مال تبریز، تعدیق تبریز فرق داره با مال گیلان. هر جا بوشهر میری ماهی رو یه جوری میپزن، خرمشهر یه جور، بلوچستان یه جور، بندر عباس یه جور. عجب سرزمین، سرزمین من بهت میبالم، افتخار میکنم که ایرانی هستم. و اگر مردم همتی بکنن و از شر مغولان راحت بشیم، ایران دوباره نفس بکشه و خیلی زندگی خواهیم کرد. خیلی، ما که عمرمون نمیرسه، ولی شما جوونا زندگی رو در معنای حقیقیش، در معنای زیباش لمس خواهید کرد و در واقع زندگی خواهید کرد. اینجا زندگی نیست، آنچه در وطنمون اتفاق میفته زندگی نیست. درد مشترکی است که تکرار میشه، رنج، تعب، گرانی، از هم دور شدن خانواده ها. چجوری پدر زندگی رو تأمین بکنه وقتی جیبش خالیه؟ این فیلم را هر کس مشاهده کند، نه جهت برانگیختن حس ترحم و تظلم خواهی، بلکه از جهت روانشناسی تاریخی بسیار بسیار تأمل برانگیز. واقعا به کجا رسیده ایم که گوی رقابت را از ظالمترین سلسله های جهان رو بوده ایم؟ به واقع این سطح از توخش و خشونت نسبت به شهروند خودی در نزد هیچ یک از متوحشترین و جنایتکارترین حکومت ها و امپراتوری های تاریخ جهان هرگز گزارش نشده. تمام حکام جنایت پیشه و ظالم از مغولان و چنگیز گرفت تا هیتلر، حداقل با مردم خودشان نوعی مدارا را پیشه می کردن تا حداقل از محبوبیت عمومی نزد مردم خودشان برخوردار باشه. و من به همین دلیل وقتی به این کشورها سفر می کنیم و تاریخشان را می خوانیم، نسل جدید این کشورها از امثال اسکندر و چنگیز و هیتلر به بدی یاد نمی کنه و این افراد در کتب تاریخی فعلی آن کشورها شخصیت های محبوب به شمار می روند. دقیقا مثل نادرشاه افشار که نزد هندیان به دلیل خونریزی منفور است و نزد ما به عنوان یک چهره ملی محبوب. اما قطعا و بی تردید از حاکمان و حکومت جمهوری اسلامی در کتب تاریخی آینده ایران اضافه کنم، لبنان، عراق، یمن، سوریه با نفرت یاد خواهد شد. حافظه تاریخی ایران و ایرانی به این لکه ننگ در تاریخشان افتخار نخواهند. آفرین، دقیقاً درسته، دقیقاً. هیچ ایرانی وطن پرستی به این لکه ننگ افتخار نخواهد. همین بازیشون با اسرائیل شما دیدید، مردم علاقمندن اسرائیل بیاد مراکز اتمی اینا رو بزن. بس که این رژیم نامحبوبه. یه پیام شفایی گوش بدیم.
با سلام و خسته نباشید خدمت آقای دکتر نوری‌زاده و همکاران محترمتون در شبکه ایران فردا. برنامه چند روز پیشتون با آقای وفای اقمایی داشتم نگاه میکردم، ایشون خیلی درست و به جا دقیقا دست گذاشته بودن رو نقطه مهم و مشکلی که ملت و کشور ما ایران داره، یعنی اسلام. ولی شما با زیرکی خاصی و خیلی هوشمندانه صحبتاش قطع کردید و بردید مسیر به طرف خواننده خانم مرضیه. من یه خواهشی داشتم، اینه که دعوت کنید از ایشون و امثال ایشون بیشتر بیان برای ملت توضیح بدن. و خواهشی هم از شما داشتم که وسط صحبت ها نیایید، قطع نکنید صحبت های مهم این افراد رو. و اینکه اصلا یه مقدار، البته شاید هم حق بخوایم بدیم به شما که این طرفداریتون از این ملت فلسطین و اینطوری وسط صحبتهایی که مشکل اصلی ملت و کشور ما رو بیان میکنه، میفرید اینه که در خون شما هم اسلام نفوذ کرده. والا نه، یه قضیه سالیانه 28 کیلو گوشت میخوره، من 50 سالمه، و قشر متوسط این جامعه بودم تا حالا. تو عمرم 28 کیلو گوشت نخوردم. من نمیدونم این طرفداری شما از این قضیه برای چی آخه. متشکر، ممنون از برنامه هاتون.
عزیزم من وسط حرف نمیپرم، جایی که لازمه میام. من با آقای دکتر سازگار چند روز پیش صحبت میکردم، بعد برنامه رو دیدم، در تمام مدت برنامه من 6 دقیقه حرف زدم در کل برنامه، و با بقیه هم همینطور. ولی یه جا ضرورت داره بیام، کلامی داره از مسیرش خارج میشه یا خیلی زیاد شده، جایی برای حرفای بعدی نم. اما نه من اسلام در خونم نفوذ کرده، نه فلسطین، نه غزه. من انسانم، من کشته شدن بچه ها رو بر نمیتابم با هر منطقی. 5 تا نوه دارم، احساس میکنم اگه یکی از اونا مورد تعرض قرار بگیره من چه حالی خواهم شد. 35 نفر تو غزه کشته شدن، 1/3شون بچه‌ن. حماس جنایتکار، جهاد اسلامی، سید علی خامنه‌ای چه ربطی به اون بچه و اون زن داره؟ آخه ما احساس و عواطفمون کجا رفته؟ دعوای ما الان سر 28 کیلو گوشت با غزه و فلسطین. برین یقه خامنه ای و قطر رو بگیرید که پول دارن میدن. من اینجا عواطفمو بازگو میکنم. بارها شما دیدید محکوم کردم حماس رو به خاطر جنایتش، اما همون موقع آقای مناشه امیر انکار میکرد وجود ملت فلسطین رو جلوش ایستادن. یه پرنسیپ های انسان ها باید داشته باشن. شعر محمود درویش هنوز تو گوشم زنگ میزنه. روی دیوار رستوران نوشته بودم ورود سگ و فلسطینی ممنوعه. 80 سال با یه ملتی ظلم بشه، جونورا و سوسکایی مثل حماس از توش بیرون میاد، فرشته نمیاد بیرون، و حقبازهایی مثل رژیم جهل و جور و فساد هم سوء استفاده میکنن و از درد این مردم کاسبی میکنن. فکر میکنه خامنه ای دلار میده به حماس برای ملت فلسطین؟ نه، برای حفظ ابا عمامه خودش. او فکر میکنه چون مرد میدان حریفان نیست این جوجوها رو خلق میکنه که از طریق این سوسکا و فلانا بلا رو از خودش دور کنه. بلا فکر میکنه پهپاد ساخته که دفاع از فضای ایران کنه؟ نه، از چهارراه آذربایجان، از اون قم لعنت گرفته. اینا رو قاطی با هم نکنیم. بندم درم همچی چیزایی نیست. با درود به شما، اگر مسئولان ما کمی شعور و لیاقت و سوای سیاسی و مملکت داری داشتن و دستانشون پاک بود، اینقدر دزدی و فساد و اختلاسهای کوچک و بزرگ در بین آنها و جامعه نبود، اینقدر گرانی و تورم هم نبود و مردم تا این حد بیچاره و درمانده و پریشان نمی شدن. اگر آنها کمی به فکر مردم بودند و دزدی نمی کردن، الان این اوضاع نابسامان و وضعیت مالی و اقتصادی خراب و ویران را نداشتیم. لعنت بر همه این جنایتکاران، دروغگویان و مفسدین و خطاکاران فریبکار که روی هیتلر و چنگیز و صدام و قذافی را و دیکتاتورهای تاریخ را سفید کرده. ببینیدم یه نکته رو من بهت بگم. صدام ادعا نداشت که با خدا ارتباط داره، پسر پیغمبر. البته گوین که این تو جنگ ایران و عراق شروع کردن به هم دیگه من مسلمان ترم، اون صدام رفت نسبش رو به علی رسوند و اون رفت به حسن رسوند. اما کلن اینا هیچ کدومشون ذل الله نبودن. ادعای اینم نداشتن که ما نایب امام زمانیم، ولی فقیه. باور کنید باور کنید. بی خدا ترین نظامی که در تاریخ بشریت اومده جمهوری ولایت فقیه. چون اینا براشون ثابت شده خبری نیست، نه تو جهنم هیزم با آدم میکنن، نه اگه زنی سرش برهنه بود سوزن به زیر سینش میکنن، اینا رو همه رو فهمیدن. بنابراین فکر میکنن که آقا من 70 تا 80 سال عمر میکنم، کیف کنم، حالا که من یه همچین موقعیتی به دست آوردم با حماقت ملت ایران امپراتور شدم، کیف کنم، چرا به فکر مردم باشم، یه کاری کنم فقط بمونم، آقازاده من بعد از من بیاد شاه بشه. برای خامنه‌ای چیز دیگه مطرح نیست. آقا نماز شب که میخونن بدن آدم میلرزه، چون میدونه که به آقا وصله. آقا چیه؟ آقا چیه؟ این داستانا رو برای ما ساختن، در هر دوره هی ساختن پرداختن. ملت ها همیشه در ترس باشن، همیشه وحشت کنن. آقا امام زمان ناظره کجا؟ از ته چای سامرا یا چای جمکران؟ آقا امام زمان عقل ذره عقل به شما اجازه میده چنین تصوری کنید؟ پروردگاری که اونقدر عظمت داره بزرگه، نیاز داره یه بچه رو بره بذاره تو شاه 1400 ساله بیاد بیرون زن بگیره بره 4 تا بچه پیدا کنه بمیره دوباره بیاد، یا بره تو شاه دوباره بیاد؟ چرا؟ اگر میخواست در روز رستخیز مسایا یا مهدی ظهور بکنه نیاز به این بازی ها نداشت. معجزه میکرد ملت میشیندن، تو دلشون بود. یا به موقع امام زمانو میفرستاد، دیگه کی میخواد پر از فساد بشه؟ خب شدید که الان ایران کشور شیعه اثناعشری که قرار حضرت هم تشریف بیارن برن قم، البته قبلش دجال میاد و موقع عبور از میخواد بره به شیراز تو اون گردنه خلاصه اولاغشون وسط گیر میکنه، چون خیلی بزرگه. بنابراین چون اون نمیرسه پای امام زمانم به شیراز نمیرسه. آقا داد خدایا، فقط کریم خان زن خیلی عاقل بود، گفت پاشین دوکونتون رو جمع کنین بساطتون رو. من لورم ولی همه این چیرا بلدم، پاش دوکونتون رو جمع کن. ببینید من هیچ وقت نمیخوام تو حرفام یا تو برنامه‌ام کسی رو ارشاد کنم یا از راه به در کنم. من فقط همیشه میگم فکر کنید. اون کسی که عملا منو از خونش بیرون کرد چون گفتم این داستان خمینی تو ما چرنده، 6 ماه بعد از انقلاب گریه میکرد جلو من و از من پوزش میخواست. من الان به شما دارم میگم آسد علی خامنه ای مقدس نیست. من قبل از انقلابش رو دیدم، اوائل انقلابش هم دیدم. آسد علی خامنه ای اصلا فساد براش مهم نیست، والا علم الهدا رو علم نمی کرد، رئیسی رو رئیس جمهور نمی کرد، قالیباف رو رئیس مجلس نمی کرد، شمخانی رو دبیر شورای امنیت ملی نمی کرد، اصلا براش مهم نیست. پیش خودش میگه من آخوند جلنبر 5 تومنی حالا شدم امپراتور ایران، 100 میلیارد پول در سال دستمه. اسماعیل هنیه میاد پامو میبوسه، محمود زهار میاد آفتابامو آب میکنه. نگاه کن، دبیر کل جهاد اسلامی میاد تشکمو صاف میکنه. و میخوای این چی کار بکنی؟ احساس میکنی این الان این آدمی که برای 2 تا اتاق در به در تو تهران میگشت و پدر مهندس موسوی اگر اون زمین رو بهش نمیداد جا نداشت مدت ها، یا اگر دکتر مهدوی دامغانی و دوستانش، پدرم حسن علی خان سالم کلالی پولی رو هم نمیذاشتن، آقای رفسنجانی جمع نمیکرد، صاحب خونه نبود. امروز تمام خونه های ایران رو میتونه با یه انگوش بگیره. شاه سلطان حسینوار میتونه بره تو بازار هر چی رو میخواد بریزه تو کیسش، از زن و مرد و کودک و جوان و طلا. این آدم معلومه این آدم خود رو میبازه، معلومه این آدم دیون آدم نیست. سید علی ابن میرزا جواد دیگه نیست، حضرت آیت الله العظما متزله العالی تبدیل به اون میشه، امام خامنه ای. 13 تا داشتیم اما حالا شد 14 تا، با 14 معصوم یکی شد. برای مشتبه نمیدونم چه فکری کردن، 15 معصومش باید بکنم. مشتبه این آقای جوزی خدا رحمتش کنه تو لندن بود و میدید که اینا مدتی که بودن چی کار میکردن. یه کلیپ کوچیک دارم براتون. یک پسر نازنین ایران، یک پسر روستایی میاد از آرزوهاش برای وطن صحبت میکنه. چه وطنی میخواهم؟
آرزو برای کشور ایران چه روزی بهترین روز است؟ برای کشورمان ایران عزیز روزی بهترین روز است که مردمانش خوشحال باشند، سیل نباشد، خطر جنگ مردم را تهدید نکند، اقتصادش ضعیف نباشد، ارزش پولش که روزی با ارزش ترین پول دنیا بود انقدر ناچیز نباشد، علمشان پیشرفت چشمی گیری کند، سپاهش جزء گروه های تروریستی نباشد، پولش به سوریه و لبنان و یمن و فلسطین و کشورهای دیگر داده نشود، انقدر اعضای دولتش عاجز و ناتوان نباشد که جلوی این تحریم ها را بگیرد، کشوری که نفتش انقدر بسیار زیاد است خریدار داشته باشد، به کارمندان احترام بگذارد، اهوازش در خاک و طوفان نباشد، و این روزی است که ایرانمان آرزوی رسیدن به آن روز را دارد.
آفرین پسرم، آفرین. ایران به تو میبالد، فرزندی که چنین از وطنش یاد میکنه. گاهی اوقات چیزایی من میبینم که انقدر منو تکون میده، حساسیت ایجاد میکنه، مدت ها باش زندگی میکنم، مدت ها بهش فکر میکنم. درود میفرستم به شمایی که برای من اینا رو میفرستی. درود بر نوریزاده. من تریبونی ندارم، ولی از شما درخواستی دارم که در هر برنامه، در هر شبکه که دعوت میشید، یک سوال از ملت ایران بکنید. چشم. که این طویله مجلس در 45 سال چه لایحه یا قانونی تصویب شده توسط نمایندگان که به نفع ملت باشد. و یک درخواست داشتم که از چه راهی میتوانم با شما تماس بگیرم. اول دومی رو میگم، از همین راه تلگرام یا ایمیلم contact@nurizade.com، تلگرام که در خدمت هست. چرا دیگه هم تو فیسبوک نمیدونم هر چی، شبکه ایکس، هر جا میخواید تماس بگیرید. درود بر هموطنها. مردم ایران توماج صالحی با هنری که داره میتونست تطلوی ایران باشه، حتی تطلوی ایران باشه، میتونست مثل هنرمندهای دیگر نوکر نظام بشه و در برج میلاد کنسرت اجرا کنه و لاکچری زندگی و بیخیال دردهای جامعه باشه، ولی خودش را به خاطر مردم در خطر اعدام قرار داد. از مردم ایران به خصوص مردم اصفهان خواهش میکنم برای اعتراض به حکم اعدام توماج صالحی در خیابان در ماشین‌های خود صدای توماج را پخش کنند تا لرزه بر اندام این رژیم جنایتکار بیاندازند. از طایفه بختیاری تمنا می‌کنم توماج را خالی نکنید و از گیرندگان این پیام خواهش می‌کنم در گروه‌ها و آشنایانتان این متن را پخش کنید تا در سرتاسر ایران زمین پخش شود به امید پیروزی و آزادی را. عزیزم مطمئن باش سدلی جرأت اعدام توماج رو ندارد، چون میدونه پشتش آقازاده ها و نوه‌زاده هاش در خطر خواهند بود. اینو میفهمه. اینقدر اگر شعور درست حسابی داشت این کارا رو نمیکرد، دین داشت این کارا رو نمیکرد، ولی به هر حال یه اندک هوشکی دارد، میفهمه که اعدام توماج یعنی چی. یعنی آقا مجتبی و آقا مسعود و آقا میثم برن بالا، داستان فرزندان صدام، قصی و عدی تکرار شد. خب حالا میخوام ببرمتون پیش یه پرستار نازنین، یه ایران بانو که در برابر نفی صدای زن توسط آسدلی و نوکراش، این بانوی نازنین میره با صدای گرمش بغل بیماران کودک بچه سرطانی میشینه و اونا رو به شادی میاره. اصلا تکون خوردم، نگاه کن.
بال و پر من، رفیق سفر من، میمیرم اگه سایه نباشه رو سر من. توی خود خود عشق که بی تو نفسم نیست، کجا تو خونه داری که هر جا میرسم نیست. اهل کدوم دیاری، گل کدوم بهاری که حتی فصل پاییز باقه ترانه داری. آی دلبرم آی دلبر. آره
قیافه اون بچه رو دیم، کودک اون عزیزی که سرطان بر جان و روی من. برادرم احمد وقتی سرطان گرفت 7 سالش، بعد آوردنش لندن عملش کردن، 1 سالم به نظر میسه خوبه، ولی دوباره برگشت. این کورتون صورتشو متورم کرده بود، صداش در نمی اومد، چشما بی فروغ بود، و پدرم میاد بالا سرش میشست و گریه میکرد، مادرم که تمام بود. و اون روزی که رفت قصهش رو براتون گفتم. حالا یه پرستاری پیدا شه بره بالا سر اینا بشینه، براشون آواز بخونه، درود خواهر من، درود بر تو و جنبه های انسانی تو رو می ستایم. اصولا پرستارها و پزشکان ایرانی غیر از یه عده معدودی تاجر واقعا خدمتگزاران بزرگ این عصر. میدونم بعضیاشون مجبورن به هر حال باید زندگی کنه، ویزیتی بگیر، ولی قلبا نمیخواد این کارو بکنه، قلبا نمیخواد و از این بابت بسیار متاسف. درود کارکنان شبکه و نوریزاده. فردا با ایران فردا مرغ سحر با حضور استاد گرانقدر و فخرتاغ ناصر شایپر در تاریخ 5/2/1403 ملاحظه کردم که البته مسائل جالبی توسط مجری محترم آقای فروزنده و میهمان محترم مطرح شد، ولی متاسفانه هر دو این بزرگواران در یک مسئله تقریبا وجه اشتراک داشتند و آن مسئله رهبری جنبش مهسا بود که مجری علت عدم موفقیت را عدم رهبری میدانست و مهمان نیز تلویحا تایید کرد. با نهایت احترامی که برای این عزیزان قائلم، پیشنهاد میکنم تا با آنها بفرمایید جنبش رهبرانی مقتدر و فداکار همچون نرگس محمدی، فاطمه سپهری، صدیقه وسمقی و چند صد نفر از زنان مبارزی دارد که همکنون در سخت‌ترین شرایط رژیم به مبارزه بر علیه این رژیم صفاک و جنایتکار ادامه داده و می‌دهند. زنان قهرمانی که با همه محدودیت‌ها از داخل زندان همچنان جنبش را رهبری می‌کنند. با احترام و سپاس بهرام. ممنونم برام عزیزم. منم میدونم مثل شما و به هر حال هست دیگه. یک پیام دیگه هم بخونم خداحافظی کنم. با درود فراوان، با اجازه شما انتقادی به برنامه شما دارم. در برنامه خوب شما چرا با آدمای خاصی که از داخل رژیم پوسیده آخوندی به خارج از ایران میان، همانند فرشاد ابراهیمی یا آقای ساسان، برنامه پیوسته ندارید؟ فردای آن روز و حتی پس فردای این حرف برای گفتن دارن. بعد دیگه بقیهش که همونه، چشم، حتما این کار رو میکنم. خود منم علاقمندم. من امیر فرشاد رو خیلی زودتر از همه کشف کردم و باهاشم دوست بودم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده، تا دیدار بعدی، در پناه پروردگار عاشق.